تولید کنندگان آهن اسفنجی دنیا هستن، ما و هند هستیم در دنیا، نه هیچ کس دیگه اندازه ما کشور آهن اسفنجی رو تولید نمی‌کنه. و اگر ببینید، اگر این کار رو نمی‌کردیم، نه تنها الان نمی‌تونستیم اون گازی که توی بحث فولاد داره مصرف میشه برای آهن اسفنجی، نمی‌تونستیم اون رو صادر بکنیم به واسطه همه کارا اشتباهی که کردیم و تحریم‌هایی هم که وجود داشته. بلکه الان یک چیزی هلوشه مثلا 20 میلیون تن نیاز داخلی رو نمی‌تونستیم تامین بکنیم و باید در اوج فشار اقتصادی بهمون در واقع فشار می آورد، الان باید دلار میدادیم که آهن رو وارد بکنیم. و من این یه نکته رو بگم تمام. خب حالا چیکار کردیم با اینها؟ الان داریم بهشون فشار میاریم، بابا تو یه سیاست گذاری 15 سال پیش انجام دادی، بذار با اون حالت پیش بری، حالا برو مثلا در طرحهای معدنی، طرحهای جوار معدنی ولی استاندارد پیاده سازی کن. پتروشیمی خواستی بزنی، نکش لوله کشی تو همه ایران. آهای نماینده های مجلس، شما خیانت میکنید در حق مردم ایران که بخواید برای هر استان خودتون یک پتروشیمی بزنید. میدونید چرا؟ چون خوراک گازی که اونجا داره از عسلویه ساخته میشه رو باید لوله کشی بکنیم، میلیاردها دلار سرمایه گذاری بکنیم، چال بکنیم زیر زمین، ایستگاه‌های پمپاژ بگذاریم، توربو کمپرسور بذاریم که خوراکا رو برسونن و اونجا تازه تولید بشه محصول نهایی و در نهایت دوباره باید بار زده بشه، هزینه حمل زیاد، قیمت هم شده بالا.
خیلی متشکرم.
این کارهایی که ما متاسفانه
داریم. متشکرم آقای دکتر رحیمی، به نکته خوبی اشاره کردن آقای جان جان. هدف از در واقع این نکتهشون این بود که موضوعی که وجود داره وقتی با یه برنامه‌ریزی صورت گرفته و نگاه اقتصادی به این موضوعی بوده، تا امروز داره جواب میده و داره کار میکنه و ما باید در بقیه مسائلمون هم با این نگاه و این دید وارد بشیم. حضرت عالی هم اشاره فرمودید. منتها نکته‌ای که الان مطرح میشه این هستش که بالاخره ما یه ابزاری دستمون هست، یه سری کشور همسایه هم دور خودمون داریم. دیپلماسی اقتصادی ما از همسایگانمون که به هر حال نزدیک به ما هستن و بیشتر هم ارتباطات فرهنگی بسیار بالایی هم با اونها داریم، باید شکل بگیره تا اینکه بتونیم تو نقاط مختلف دنیا و جاهای دیگه هدف هم گام‌های بهتری رو بتونیم برداریم. راه ورود و راه بیشتر من میخوام بگم تداوم حضور در واقع در این جاها رو حضرت عالی چطور می‌بینید؟ یعنی چطور باید این اتفاق جا بیفته؟
عرض به حضرتون، خب نکات خوبی رو اشاره کردیم. صافا ما تا امروز من فکر میکنم بیشتر نگاهمون و برخوردمون شعاری بوده با این موضوع بیشتر و خب لزومن همون نکتهی که اشاره کردن رو من تایید میکنم که طبیعتا ما باید اون نگاه خطی رو، اون نگاه یونیک و واحد رو در مورد تمام کشورها کنار بذاریم.
بله،
همون نکته‌ای که عرض کردم که در واقع راهبردهای مختلف رو باید اتخاذ کرد متناسب با وضعیت هر کشور. من پیشنهادم اینه، یعنی در واقع اعتقادم اینه که ما قبل از هر چی باید یک بانک اطلاعات در واقع سیاسی و تجاری به روز فراهم کنیم، ایجاد کنیم تو کشورمون در مورد در واقع کشورهای همسایه دارم عرض نه، و نه لزوما به کشورهای همسایه، هر کشوری که استعداد اینو داره که ما با این کشورها مراوداتمون از نوع تجاری باشه. این از مهمترین لوازم در واقع دیپلماسی اقتصادی پویا هست. یعنی چی؟ یعنی که طبیعتا یه پلتفرم راهنمای تجارت ایران باید تهیه بشه. این تهیه نشده، باید اگر هم هست مشخصا اون کیفیت لازم رو نده. یعنی چی؟ یعنی راهبرد همکاری های بلند مدت با هر یک از کشورها باید در بیاد. یعنی چی؟ یعنی که معلوم بشه که مثلا هر کشور به چه کالایی نیاز داره، اصلا الگوی مصرف تو اون کشورها به چه نحوی، سلایقشون و روزخانهشون و ترجیحات مردمشون چیه. یعنی که دیپلماسی اقتصادی به نظر من چیزی غیر از اینه که ما یه پلتفرم قوی برای راهنمای تجارت کشورمون یا جمهوری اسلامی ایران تعریف کنیم که در واقع بتونیم در واقع چکار کنیم، اون راهبرد اصلی رو ما پیاده سازی کنیم، راهبرد برونگرایی رو. ما اقتصادمون امروز نیازمند اینه که به سمت برونگرایی بره. دقت می‌فرمایید برونگرایی یعنی چی؟ یعنی این که ما نگاهمون به بیرون باشه با توجه به شرایط درون، یعنی این که ما برای در واقع تولیداتمون برای خارج از مرزهای جغرافیایی کشور هم بتونیم حالا تولید کنیم. حالا نکته اینه و سوال اینه که چرا نگاه به بیرون مثلا ضرورت داره؟ خب ما هم منابع ارزی نیاز داریم، خودتون میدونی که ما نوسانات شدید نرخ ارز رو داریم، نظامات ارزی دچار اختلال هست، نظام ارزی کشوریمون چون درست تغذیه نمیشه طبیعتا ما این بحران رو از این ناحیه داریم که این مسئله میتونه، این برونگرا بودن اقتصاد میتونه کمک کنه. در واقع پاسخ به همون سوال قبلیتون هم هست که فرمایش کردید راهکارهای در واقع سازی این تحریم چیه.
بله.
یعنی من تو دل این بحث دارم این سوال حضرت علی رو هم پاسخ
میکنه.
خب مثلا این که دلیل دومی که ما ادعا میکنیم میگیم نگاهمون به بیرون ضرورت داره، بس نهادهای واسط هست. ما نهادهای واسط تولیدیمون، مثلا الان مثال بخوام بزنم تو صنعت لبنیاتمون، تو صنعت گوشتمون، خب ما مثلا به خوراک داموتجور نیاز داریم به فرض، خب اگه نتونیم اینا رو تأمین کنیم مشخصا دیگه خروجیش این میشه که ما مثلا یه کیلو گوشت رو باید مثلا 200 هزار تومان بخرم. دقت می‌فرمایید؟ خب اصلا من حالا یه سوال دیگه مطرح می‌کنم، یه مثلا چه ضرورتی داره، چه اهمیتی داره این راهبرد برونگرایی اعمال بشه و اتخاذ بشه؟ مشخصا ما اگر در واقع الان مشکل مثلا تورم داریم، اگه مشکل بیکاری داریم به عنوان مشکلات غالب اقتصادیمون، اگر مشکل تغییرات نرخ ارز رو داریم، من فکر میکنم از این مسیر میتونیم حتی این مشکلات اقتصادی رو هم سامان بدیم. یعنی شاید یگان راه حل غلبه بر مشکلات اقتصادی همین راهبرد برونگرایی هست. یعنی چی برونگرایی؟ یعنی ما تولیدات رو بتونیم ارتقا بدیم، بتونیم با دنیای خارج تعامل کنیم، یعنی در واقع ما بتونیم سهمی رو تو بازارهای دنیای خارج داشت، یعنی تقاضای کافی برای تولیدات داخلی ما بتونیم ایجاد کنیم. دقیق می‌فرمایید؟
بله.
خب این ایجاد تقاضایه میتونه بستر تأمین نهادهای واسط رو هم فراهم کنه، حتی اگر تو یک نظام پولی ما حرکت کنیم که محدودیتایی برای ما داره ایجاد میکنیم و توی یک بستر اقتصاد تعاطری میشه در واقع پوشش داد و بهش رسید و پاسخ داد.
خیلی متشکرم آقای دکتر رحیمی. آقای جان جان شما هم خیلی کوتاه اگه محبت بفرمایید پاسخ بدید. این نهاد واسطی که حالا صحبت شد، آقای دکتر هم بهش اشاره میکنن، به هر حال ما سازمان توسعه تجارت رو داریم در پیکنوک پیکان بحث به هر حال توسعه تجارت خارجی و در واقع وزارت امور خارجه با معاونت دیپلماسی اقتصادی برای اینکه بتونن تو این حوزه ها فعالیت بکنن. اما کشورهای دیگه‌ای رو که می‌خوایم مثال بزنیم در رابطه با کاری که دارن تو این حوزه انجام میدن، معمولاً نهادهای وابسته به دولت و غیر دولتی توی این موضوع فعال‌تر هستن. یعنی ما همین الان اتاق‌های بازرگانی بین کشورها رو داریم، به صورت فعال دارن کار می‌کنن، تجار دارن تجارت خودشون رو انجام میدن و نهادهایی داریم که بتونیم این در واقع اصطلاحاً تبلیغات کالاهای خودمون رو از طریق اونها انجام بدیم و ارتباطات رو ایجاد بکنیم. اما این اتفاق هم به درستی نمیافته. شما فکر میکنید که این میتونه جایگزینی باشه برای اینکه ما بتونیم یک در واقع قدم بزرگی رو توی این حوزه برداریم؟
ببینید من از دو بُعد این رو نگاه میکنم.
بله.
یک بخشش این که اتاقهای بازرگانی نگاه خیلی قدیمی به تجارت دارن. بعضا الان ببینید تجارت حتی پسا کرونایی، من کاری با 4 دهه گذشته ندارم، 5 دهه گذشته ندارم، پسا کرونایی تغییر کرده تجارت. لذا به نظر من جوانهایی که تو این عرصه هستن و نگاه بروزتری دارن، حتی قدرت ریسک پذیری بالاتری دارن. به هر حال انسانها هر چقدر که سنشون یه قدری رشد پیدا میکنه، قدری احتیاط رو بیشتر میکنن، که یه جاهایی ما به واسطه این شرایطی که برای ما به وجود آمده به واسطه تحریم، ما نیاز به اون انرژی یا اون قدرت ریسک پذیری داریم که اون شخص حالا 60 ساله 70 ساله طبعا اون کار نمیتونه انجام بده. یا هم اینه که اتاقای بازرگانی واقعا نه اینکه همه، یه بخشیشون نگاه خیلی کهنه‌ای به اقتصاد دارن و حتی به روابط تجاری، و چون خودشون تجار بزرگی هستن دیگه براشون مهم نیست. یعنی اگه شما ایده نو یا فکر نوی داشته باشید همچین استقبالی نمیشه. و اما در ابعاد سیاسی و دیپلماتیک، ببینید من یک خاطره رو جایی شنیدم از یکی از دوستان، میگفتش که این حالا سفیر چین، اینا اگه برید نگاه بکنید اینا
زایده اون کشورن دیگه، بچه‌هاشون تو این کشور بزرگ میشن، اونا هم میشن سفیر. میخوام میگم چشمانداز چقدر بسیطه. و واقعیت ماجرا اینه، سفیر چین در هر کشوری کفیه کفشش آهنیه، یعنی اینا اصلا میدونن، اینا همواره در حال اینن که یه رابطه ای رو جوش بدن، یک کاری رو انجام بدن، یک تاجری رو به یک تاجر خارجی و بالعکس وصل بکنن. متاسفانه ما شما دارید میبینید در سفارتخانه هامون عمده فعالیت اینها فعالیت‌های دیگه نهایتاً فرهنگیه، فارغ از اون وظایف دیپلماتیک که نهایتاً مثلا روز حافظی، روز نمیدونم فردوسی، سعدی یه جشنی بگیرن بند داخل یه تالاری خلاص سه دور هم دیگه. ولی اینها اصلا به لحاظ اقتصادی من میتونم شما بگم کل بدنه، این رو با اطلاع خدمتتون عرض میکنم، کل بدنه وزارت خارجه، تازه اون معاونت اقتصادی هم که تا این چند سال وجود داشت بسیار بسیار ضعیف بوده و کار خاصی نکرده، بیلان کارش هم کاملا مشخصه. ولی من اگه بخوام نقش بدم، من میگم کمتر از، میخوام بیانصافی نکنم، یه زمانی میگم کمتر 10%، و اینا به نظرم خیلی پایین تر از اینه. و بدنه متاسفانه اقتصادی وزارت خارجه ما به شدت دچار کمبود نیرو، کمبود رایزن اقتصادی که اقتصاد بلد باشه، تجار، نه اینکه من رفتم دکترا گرفتم، یعنی منی که همین الان رفتم دکترا مثلا اقتصاد گرفتم تجربه ندارم، من یه راست نبرم بذارن اونجا، من حتی سربازیم رو هم در جاهایی رفتم خدمت کردم که واقعا سربازی نکردم، رفتم در یک نهاد یک جایی یک سال دو سال اونجا به هر حال سربازیم رو گذروندم. به نظر من کسانی که یک اولویت با این باشه واقعا تاجر باشن، واقعا صنعت رو بشناسن، بدونن راهکارهای صنعتی چیه، دور زدن تحریم اصلا یعنی چی. بعضی از این عزیزان حتی نمیدونن روند نقل و انتقال پول، روند یه حواله زدن به چه شکل.
متشکرم، خیلی ممنون آقای دکتر رحیمی. به نکته در واقع حالا نکته‌ای که اینجا اشاره شد، آقای جانجان هم اشاره کردن، اینی که ما دیدمون دید رو به روزی باشد در اقتصاد، این نکته خیلی مهمیه برای اینکه ما بتونیم توی دنیا کار انجام بدیم. با دنیایی که الان داره میره به سمت اسناد تجاری هوشمند، ارتباطاتی که داره در حوزه بلاکچین در واقع میخواد صورت بگیره، عملا افق بسیار میتونیم بگیم، حالا زیادم هم تو مشخص نیست، ولی افقی که وجود داره کاملا از این نظر مشخص و معلوم هست که تغییرات متفاوتی داره اتفاق میفته در اوضاع احوال اقتصادی، مخصوصا تو اوضاع روابط خارجی. آیا با این روش و اصطلاحا با این دستفرمون که داریم میریم ما میتونیم اون جایگاه رو پیدا بکنیم، یا اینکه واقعا با تغییرات اساسی ایجاد بکنیم توی این حوزه؟
خب نکات خوبی رو آقای دکتر جانجان اشاره کردن. اتفاقا همون نکتایی که ما تو گذشته، یعنی از گذشته تا امروز رو حالا دارم عرض می کنم، ما کاردار اقتصادی نداشتیم، یعنی وزارت خارجه ما در حال فقط مسیر سیاست رو داشت دنبال می کرد. خب این تغییر روی باید رخ بده، من قبول دارم. یعنی
یه نکته هم که ببخشید آقای دکتر رحیمی، یه نکته هم که آقای جانجان اشاره کردن، نکته که وجود داشت این بود که توی این حوزه ما افراد کاربلد توی این حوزه هم کم داریم، یعنی اینکه به هر حال فردی باشه که به هر حال یک کار اقتصادی حداقل کرده باشه،
یه تجربه
اقتصادی،
سه نفر حقوق داده باشه،
آره به قول یکی از دوستان یه چکی کشیده باشه بالاخره توی بازار.
من این فرمایش شما رو قبول دارم. به هر حال ما عرض میکنم دیگه، وقتی میگم تا امروز من خوشبینم نسبت به عمل کرده دولت فعلی، واقعیتش ما کاردار اقتصادی به اون شکل نداشتیم، اگر هم داشتیم خب غیر فعال بودی، گفتگوی اقتصادی رو نتونسته راه بندازه با کشورهای همسایه، مثال دارم عرض میکنم. دقت میفرمایید؟
بله.
خب سیاست دولت هم سیاست نگاه به غرب بود، یعنی تقریبا همسایه ها و مثلا کشورهای شرق رو اصلا تا حدودی بی خیال شده، ولی خب رویه خوشبختانه داره تغییر میکنه بر اساس شنیده ها و شواهد و قرائن. گویا معاون اقتصادی وزیر محترم امور خارجه در صدد اینه که تیم آماده کنه تو همه سفارتخونه ها، آدم های اقتصاد خونده کاربلد در واقع با تجربه بذاره.
درست. البته آقای دکتر من میونه کلام شما بگم که سازمان توسعه تجارت هم تو این زمینه در دوره جدید گام‌های مختلفی رو پیشه کردن، به هر حال با حضور آقای پیمانپای که یک نیروی جوان کاربلد تو این حوزه گام‌های خوبی رو دارن برمی‌دارن و ما منتظر این هستیم که بتونیم ان شاءالله نتایجش رو زودتر ببینیم.
ان شاءالله اگر این سازمان رو یه مقدار بهش استقلال و اختیار بیشتری بدن طبیعتاً میتونه نقش آفرین باشه و بهتر عمل کنه. الان خودتون استعدادار داری دیگه، و حال تصمیماتی که یه کالای میخواد از گمرک بیاد بیرون دست نهاد باید نظر بدن. از این بازیگران در واقع داخلی حوزه دیپلماسی اقتصادی باید به یک فهم مشترک، به یک در واقع تعاملی برسن و یک مسیر واحدی رو همه دنبال کنن. اینقدر ما این شاخ و مشاخ نکنیم که در واقع خروجی میشم اون وضعیتی که به هر حال ما تا امروز درش بودیم. بذار من بازم عرض میکنم وزارت خارجه ما باید رویش تغییر کنه، رنگ اقتصادی به خودش بدی، باید متحول بشه. بقید میفرمایید؟
بله.
این یک ضرورت، این یک ضرورت. ضمن اینکه خود اصلا دیپلماسی اقتصادی هم به عنوان یک ابزار و یک تکنیک و یک فن در خدمت همون راهبرد برونگرایی که عرض کردم یک ضرورت ذاتی، اصلا دیپلماسی اقتصادی هم باید حتما در فرمت جدیدش حتما اعمال بشه و در واقع ارائه بشه. چرا میگم ذاتی؟ به جهت این که ما نیروی جوان تحصیل کرده داریم، ما از امکانات و منابع خودآزادی برخورداریم. البته یک ضرورت طبیعتا تاریخی هم هست، ما به لحاظ تاریخی مشارکت مناسبی رو در طول تاریخ در مناسبات منطقه‌ای داشتیم. دقیق میفرمی چی دارم؟
بله.
به هر کیفیت من بازم برمیگردم به همون در واقع چند جمله اولی که عرض کردم که ضرورتاً باید یک بانک اطلاعات سیاسی و تجاری به روز شکل بگیره. حتما این یک اتفاقی که باید رخ بده که تکلیف مشخص باشه. دقیق میفرمایید؟ یعنی اون پلتفرمی که عرض کردم، ضمن این که اون همسویی بین بازیگران در واقع داخلی عرصه دیپلماسی اقتصادی باید حتما شکل بگیره، ضمن این که خب وزارت خارجه هم رویش رو تغییر بده. کما این که الان ما تو کشورهای مختلف دنیا داریم تجربه میکنیم که وزارت امور خارجهشون با وزارت مثلا تجارتشون دارن ادغام میشن. حداقل تو 5 کشور دنیا این تجربه رو داریم. دقیق میفرمایید چه دارم عرض میکنم؟ و از طرفی هم خب ایران هم، جمهوری اسلامی ایران هم به جهت اینکه توی یک نقطه استراتژیک از لحاظ جغرافیایی خب ظرفیت قابل توجهی داره، به این ظرفیت باید چی توجه بشه. ما تو منطقه همسایگیمون یک پتانسیل فوق‌العاده خوبی رو داریم برای اینکه بتونیم راهبرد برونگرایی رو، من ببخشید خیلی تاکید روی این واژه میکنم چون خیلی بهش اعتقاد دارم، ما باید در واقع این راهبرد رو حتما دنبال کنیم به جهت اینکه بتونیم در واقع تقاضای کافی برای تولیدات داخلیمون فرصت و زمینش رو فراهم کنیم. خب وقتی تقاضا ایجاد بشه طبیعتاً میتونه مقیاس تولید تغییر کنه. ما صرفه‌های ناشی از مقیاس تولید رو داریم تو اقتصاد، طبیعتاً وقتی ما مقیاس تولید رو ببریم بالاتر هزینه تولید میاد پایین، هزینه تولید وقتی بیاد پایین ما کالاهامون رقابت پذیرتر میشه. همون مثالی که الان تو چین، همون داستانی که تو چین داره دنبال میشه رو ما میتونیم به هر حال یه گوشه چشم رویه داشته باشه.
خیلی متشکرم. خب آقای جان من میخوام به عنوان در واقع حالا چون بعد برای جنبندی یه بار دیگه خدمتتون خواهیم بود، این نکته رو بفرمایید که به هر حال ما چطور میتونه اقتصاد به عنوان یک محور مقاومت اصلا محسوب بشه و این رو ما قرار هست برای اینکه بتونیم توی دیپلماسی اقتصادیمون هم پیش رو بکنیم. من بعدم اگر... از آقای دکتر میخوام که به همین سوال پاسخ بدن بعد از آقای جانجان. بفرمایید.
بله ببینید واقعیتش رو بخواید من هر چطور بگم مسئله مرتبط با تجارت خارجی رو نمیتونم صرفا خارجی طور ببینم یا با نگاه صرفا برونگرایی ببینم. اینها مکمل هم دیگه. شما فکر بکنید که
یعنی بسترش از داخل باید
همزمان باید باشه. یعنی من نمیگم ابتدا این کارو از در داخل بکنیم بعد. همین الان داریم یه تجارت رو انجام میدیم، این صادرات رو میکنیم دیگه بر در بستر همین وضعیت فشل فعلی مثلا در گمرک. خب حالا ما نباید بیایم متوقف بشیم برای این امر که اول گمرکمون رو درست بکنیم بعد فلان بکنیم. نه، برنامه ها باید در هم تنیده باشه. به عنوان نمونه
زمان رو از دست ندیم.
بله، زمان رو از دست بدیم و زمان مهمترین عنصر از تمام اون ارزها، اون دلارها ارزشمندتره. چرا؟ چون اگه شما اونجا پای خودتون رو سفت بکنید به موقع، ما یک زمانی قطر عربستان تحریمش کرده بود، فقط از یک یعنی راه خشکیش عربستان بود. خب ما به داد قطر رسیدیم ولی در ادامه نرفتیم کارهای دیگه رو انجام بدیم. من الان در قطر میشناسم بسیار تجار ترک، بسیار تجار عمانی که اینها مثلا اومدن بعضی از کالاهای مورد مثلا برنج رو میبرن اونجا، به جای اینکه مثل ما الان اینجوری تجارت بکنن و فقط دنبال یه تجارت سنتی باشن، یک پاکستانی مثلا رفته در قطر، یک پاکستانی، نه اینکه دولت پاکستانی، یک پاکستانی رفته در قطر یه سوله بزرگ گرفته، بعد بین برنج رو میبره اونجا انبار میکنه، بعد یک شرایطی برای خودش به وجود آورده که نقدونسیه میکنه مثلا با مردم قطر، با تجار قطر. ببینید نگاه ها با تغییر بکنه. یک، دو، یه بخشی از این بدنه سیاست خارجی ما و وزارت خارجی ما، حتی اون بدنه اقتصادیش اصلا نمیدونه در اون کشور چه اتفاقاتی داره رخ میده به لحاظ
اقتصادی.
بله، و درک نمیکنه فعال واقعی بازار رو، یعنی کسی که واقعا به معنی واقعی تاجر همین الان داره اونجا صادرات میکنه نمیدونه مشکلاتش چیه، و صرفا اینها اکتفا میکنن به اتاقهای بازرگانی. اتاقهای بازرگانی هم خالد اصلا دیگه فرصت نیست بهش ورود بکنیم که چرا به اون جهان نمیرسن، چون خودشون یک مسیر جدایی دارن، آدمای سرشناسی هستن، آدمایی هست که 20 سال 30 سال تجربه دارن، میشناسنشون. تجارت برای اون آدمها تجارت سهل‌تری است، تجارت بی درد سرتری است. اون آدم اعتبار داره، ممکنه در ترکیه، در امارات، در 4 تا کشور دیگه اصلا دفتر داشته باشه. اما ما نیاز نگاه کنید قراره ما این رو افزایش بدیم. افزایشش فقط که نباید رو دوشه همون تجار قدیمی باشه، باید نفرات جدید،
ظرفیت
بله، این ظرفیت جدید باید اینها بخش
رو بشه. متشکرم، ممنونم ازتون آقای دکتر رحیمی. حضرت عالی هم نقطه نظرتون بفرمایید در این رابطه.
خب فرمایش کردی که اقتصاد چطور میتونه محور مقاومت باشه. من فکر میکنم که با یک دیپلماسی اقتصادی درست ما میتونه، این جمهوری اسلامی میتونه تو مذاکرات دست برتر داشته باشه. دقیق میفرمایید.
بله،
من یه مثال عینی بیارم.
خواهش میکنم، ما فقط یک دقیقه در خدمت شما هستیم که بعد میخوایم باهاتون خداحافظی کنیم. خودتون مدیریت بفرمایید.
بله، تو دوران جنگ تحمیلی وقتی ما خرمشهر رو بازپس گرفتیم و رفتیم اون طرف کارون، تازه اینا اومدن گفتن آقا یه طرف بزن. دقیق میفرمایید.
بله،
یعنی در واقع ما ناگزیریم که با یک دیپلماسی اقتصادی درست هم تلاش کنیم اقتصادمون رو مقاوم کنیم، هم آسیب پذیری اقتصادمون رو کم کنیم. اصطلاحاً خب طبیعتاً این مستلزم اینه که حتما ما تنوع بخشی داشته باشیم تو بحث ارتباطمون و تعاملمون با کشورهای هدف، و حتی بریم به سمت قدرت‌های نوظهور، کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، کشورهایی که تا الان نداشتیم ارتباطی با اینا نداشتیم. ضمن اینکه به هر حال میتونیم تو خدمات فنی و مهندسی و بحث فناوری های نوین هم الان خوشبختانه تو کشور این استعداد هست که در حال ما ورود کنیم. این همه اینا در واقع میتونه
بله.
یک جریانی رو را بندازه که ما در واقع از این ظرفیت دیپلماتی رسمیمون استفاده کنیم برای اینکه یک محیط سیاسی باثبات و پایدار رو تو منطقه.
متشکرم آقای دکتر. صحبت پایانی حضرت عالی رو هم میشنویم.
من به هر حال سپاسگزارم از عنایت شما و محبتی که کردید و ما رو دعوت کردید.
خواهش میکنم.
نکته ای که میخوام عرض کنم اینه که خب اصلا خود اقتصاد، مفهوم اقتصاد مقاومتی که الان در دستور رسمی، در دستور کار رسمی کشور ما قرار داره، تو مراکز دانشگاهی و علمی خیلی موضوع در واقع نظریه پردازی نیست، یعنی خیلی در واقع هنوز جا داره که روش کار بشه
انشاءالله. و اساتیدی مثل حضرت عالی مطمئنن تو این زمینه باید پیش قدم باشن انشاءالله.
خب حتما که شما لطف دارید. حتی نقش رسانه ملی هم که واقعا قابل تعامل و نزدشمنده، یعنی برنامه وزینی که شما زحمت میکشید میذارید میتونه به هر حال کمک کنه به
بهبود
تصویر کشور به هر حال در کلیت دنیا و در واقع تعاملاتی که میتونیم ما در آتی با کشورهای مختلف داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر کامران رحیمی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فنی حرفه‌ای. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی سپاسگزارم و تشکر میکنم از لطفش.
خدا نگهدار. خب آقای جان جان، از حضرت عالی هم میخوام که صحبت‌های پایانیتون رو بفهمین و جمع‌بندی فرمایشات.
من فکر میکنم همه صحبت‌هام رو تونستم در اون بخش اولیه مطرح بکنم. سعی میکنم در عرصه سیاست‌گذاری بیام چند تا نکته رو کوتاه مطرح کنم.
یک دقیقه.
ببینید همه این مسائلی که گفتیم به شکل موازی قرار انجام بشه، باید انجام بشه و صرفا این نباشه که از فقط به شکل شعاری ما ازشون استفاده بکنیم. باید پیاده بشه، یعنی ما اگه میگیم وزارت خارجه
عملیاتی بشه،
عملیاتی و اون قابل سنجش باشد. ما داریم از اقتصاد حرف میزنیم، نه عرصه فرهنگ، نه عرصه سیاسته. اقتصاد قابل سنجشه، سنجش پذیره و مثل عرصه فرهنگی و سیاسی نیست یک چیزی اتفاق بیفته مثلا عدد رقمی توش نباشه، نشه محاسبش کرد. لذا اگر وزارت خارجه میخواد معاونت اقتصادی پرقدرت تشکیل بده، حتما باید از بدنی دانشگاهی و فعال در صنعت، نگفتم دانشگاهی صرف، فعال در صنعت استفاده بکنه. باشه، اینها رو به عنوان مأمور، به عنوان رایزن اقتصادی با خودتون ببرید. یه چند وقت هم اینها مأمور باشن. به هر حال مأموریت بین سازمان‌ها و نهادها و وزارتخانه‌ها، از این وزارتخانه با اون وزارتخانه، چیز متداولی است. لذا باید این کار رو انجام بدیم تا بتونیم در واقع رشد توسعه‌ای رو داشته باشیم و در پایان هم ایام الله دعی فجر رو خدمت شما و همه مردم عزیز ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای احمد جان جان، کارشناس اقتصادی و سیاسی، که امروز در برنامه اقتصاد در گام دوم در خدمت شما بودیم. از شما شنوندگان عزیز و محترم که ما رو همراهی کردید هم بسیار سپاسگزاریم. پرداختیم به اقتصاد، محور مقاومت در سپهر دیپلماسی اقتصادی، با حضور میهمانان محترمی که خدمتشون بودیم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
یک ملت، یک صدا.
من به جمهوری اسلامی رای میدم.
یک از 97 درصد از
خون این شهر، شهر خون آزاد شد.
بیش از 20 فاکتور رشد تا به حال تولید شده.
اینجا مرکز سلول درمانی در شرق پایتخت، اما با رتبه جهانی.
صدای جمهور. بهمن ماه 1400، رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو ایران.
روزتون بخیر همیهنان عزیز، شنونده بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید. صدای ما را از تهران جام جم میشنوید.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.